اثر آن در این بود که ترخیص در اطراف علم اجمالی مبتلا به مشکله جمع بین حکم ظاهری و واقعی خواهد شد، همون گونه که در باب اصول نیز اشکال بیان شده است و کذلک در بحث امارات، اگر مفاد اماره حکم ظاهری باشد ایزن این مشکل وجود دارد. شیخ صاحب کفایه در مبحث قبل در حل این اشکال از راه تعدد مراتب حکم وارد شدند و به خاطر اختلاف رتبه حکم واقعی و حکم ظاهری مشکل اجتماع مثلین در فرض اصابه اماره با واقع یا ضدین در صورت عدم اصابه با واقع حل خواهد شد، چه اینکه در باب تضاد و همچنین تماثل یا تناقض وحدت رتبه شرط است و اگر اختلاف رتبی بین طرفین وجود داشته باشد دیگه بحث اجتماعی مثل نیاز دین که در مانند یا متناقضه کل نخواهد. این راه از نظر خود صاحب کفایه مورد اشکال واقع شده است در اینجا و به خاطر همون اشکال عدول کرده است از راه حل مذکور در باب قطع به راه حل جدیدی که در بحث علم اجمالی است و اون اشکال این است که اگر ما قائل شویم حکم واقعی در این موارد ثلاثه به عنوان حکم مفهومی انشائی باشد، حکم انشائی اثر ندارد، نه قطع به حکم انشائی اثر دارد و نه تعبد به حکم انشائی اثر خواهد داشت. ما اگر حکم واقعی را در مرتبه انشاء بدانیم بلا اثر است، حکم ظاهری هم اگر در رتبه انشاء باشد و مرتبه انشاء بی اثر است. پس چون حکم انشائی حقیقتاً حکم نیست، چون حکم عبارت است از چیزی که از ناحیه مولا جعل شود و باعثیت و زاجریت داشته باشد، چیزی که در مرتبه وجودیهی که فرض کرده ایم که عبارت است از رتبه شأنیت، نه باعثون و نه زاجرون، امر شأنی باعثیت ندارد، نهی شأنی ایزن زاجریت ندارد، خواه امر یا نه به عنوان حکم واقعی باشند که قطع به او حتی مؤثر نیست و موجب باعثیت او نخواهد شد یا زاجریت. ما الان در فرض یقین داشته باشیم که مولا در عالم تشریع حکمی را جعل فرموده است، ولی اون حکم مجعول حکم شأنی باشد نه حکم فعلی. این حکم شأنی مقطوع به اگر امر باشد موجب تحریک عبد می شود نحو الفعل؟ ابدا. اگر نهی باشد موجب زجر او می شود ان الفعل ابدا. بحث و زجر نسبت به فعل برای مکلف در فرقی است که اون حکم فعلی باشد، به فعلیت رسیده باشد. حکمی که در مرتبه اقتضا و شأنیت است چنین حکمی باعثی زاجریت ندارد. چون این اشکال وجود دارد، در حقیقت بیان آخری اگر بخوایم این اشکال را عرض بکنیم این است که اون راه حل مشهور که از صاحب کفایه بیان شده است و کثیری از بزرگان هم به تبع اون راه حل رفته اند، اون راه حل در حقیقت فرار از اشکال است، جواب اشکال نیست. چون مشکل در فرضی است که ما هر دو حکم را حقیقتاً به حمل شایع حکم بدانیم. شما یکی را که بردید در مرحله اقتضا و شأنیت، اون حکم در همون مرحله اقتضا است، اما حکم فعلی که به حمل شایع حکم محسوب بشود نخواهد بود. و شما یکی از دو طرف را خارج کردید در حقیقت از حکم حقیقی دیگر. حکم حقیقی یعنی حکمی که باعثان و زاجران، این حکمی که در مرحله اقتضا است اگر امر باشد باعثیت ندارد، اگر نهی باشد زاجریت فعلیه ندارد، بلکه معلق است به این که به مرحله فعلیت برسد. و شما در واقع از اشکال فرار کردید، جواب ندادید. حل مشکله در فرضی است که با تحفظ بر حکم بودن حکم واقعی و حکم ظاهری، با تحفظ بر حکم بودن حکم واقعی و حکم ظاهری، به عبارت دیگر با حفظ این که حکم اهم از این ظاهری باشد یا واقعی باشد، با عصان و زاجران، این را اگر حفظ کردید بعد بیایید حل اشکال اجتماعی مثل این در صورت مطابقت و مصادفت با واقع یا ضدین در صورت عدم مطابقت بین حکم ظاهری و واقعی را حل کنید. پس سر عدود روشن شد. این که بعضی هم عرض کردیم که آمدن خواستن بگن این جواب در باب علم اجمالی با اون جوابی که در مسئله به اصطلاح باب قهر بیان شده است مرجعش به یک چیز است، این کلام هم اساسی ندارد. اصلا در اینجا ملاک جواب امری است که اجنبی از اون چیزی است که در اونجا بیان فرموده است. لذا در اینجا دیگه ابتدای بحث امروز ما می‌شود. در اینجا مرحوم صاحب کفایه از نظر حکم تفاوتی بین حکم ظاهری و حکم واقعی نمی‌داند. یعنی حکم معلوم به علم تفصیلی و حکم معلوم به علم اجمالی تفاوتی با هم ندارند. تفاوت اینها در مرتبه فعلیت است، نه به لحاظ مقام اقتضا و شأنیت. نه، هر دو از مرحله اقتضا گذشته اند، هر دو حکم از مرحله شأنیت ایضا عبور کرده اند. پس در رتبه فعلیت هر دو حکم موجودند، یعنی دو تایی حکم فعلیان. ولیکن یکی فعلی من جمیع جهات است که حکم معلوم به علم تفصیلی باشد، دیگری فعلی من بعض جهات است لا من جمیع جهات و اون حکم معلوم به علم اجمالی است. پس در این که هر دو فعلی هم هیچ تفاوتی با هم ندارد، کجا میشود ببین وقتی ایشان توضیحی نرفه که بعضی ارجاع دادن این جواب رو به همون جواب قبل، این بیوجه هست. وقتی حکم را در اینجا هر دو را حکم فعلی میدانند، در سابق یکی رو فعلی یکی رو شعنی میدانند، چطور این دوتا یک چیز است؟ پس بنابراین کاملا واضح است که این حرفی خواستن برگردانن به همون جواب یه اساس است. بنابراین همین که فعلی من بعد الجهات هست موجب شده است در باب علم اجمالی که حکم معلوم به علم اجمالی چون فعلیت او من جمیع الجهات نیست ترخیص کند شارع به حسب ظاهر نسبت بعض از اطراف، جعل حکم ظاهری در بعض از اطراف علم بلا اشکال خواهد بود. چرا؟ چون فعلی من جمیع الجهات نیست. اون حکمی مانع از این است که جعل حکم ظاهری در ناحیه معلوم او بشود که اون حکم معلوم به علم تفصیلی باشد. تمام انحاء جهل در ناحیه این معلوم سد شده است، ولی حکم معلوم به علم اجمالی همه انحاء جهل در ناحیه معلوم سد نشده است. این حاصل بیان است که در اینجا صاحب کفایه دارد. بر صاحب کفایه اشکالی می شود که این اشکال رو مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه بیان فرمودن که خوب تأمل بفرمایید تا انشاءالله این اشکال واضح می شود. ایشان می فرمایند ظاهر قضیه این است که گفتن این حرف که حکم معلوم باشد و فعلی باشد من بعض الجهات، این حرف بلا اشکال نیست. اینکه فعلی من جمیع الجهات باشد حرف درست نیست، یعنی وقتی فعلی شد من جمیع الجهات فعلی است. اما اینکه فعلی من بعض الجهات باشد این مورد اشکالی، یعنی تمام اشکالشان گرچه در عبارت تعبیرشان این است که فعلی من وجهن و فعلی من جمیع الجهات لا یخلو عن شیء، این لا یخلو عن شیء فقط در فعلی من بعد من وجهنش هست، اما فعلی من جمیع الجهات این اشکال را ندارد. بیان مطلب اینه که حکم که حکم فعلی است یا ملاک فعلیت را دارد یا ندارد. اگر ملاک فعلیت را دارد اختلاف و تفاوت در رتبه بینشان شما درست بکنید، این هیچ دردی را درمان نمی کند. تو فرض این است که هر دو تا حکم ملاک فعلیت را دارد. اگر ملاک فعلیت علم به حکم است، خب علم فرض این است که در هر دو مورد هست، چه در مورد علم اجمالی چه در مورد علم تفصیلی. پس حکم در هر دو صورت معلومون و ملاک فعلیت هم فقط علم است و علم موجود حسب الفرض. حالا شما رتبه رو بگید آقا این در رتبه پایین‌تر قرار داره این در رتبه بالاتر قرار دارد، از نظر ملاک فعلیت با هم تفاوتی حسب الفرض ندارد اگر واجد الملاک باشد دوتایی. خب اگر این تفاوت در اون چه که ملاک فعلیت هست نقشی ندارد و تأثیری ندارد، مشکله تضاد در فرض مخالفت یا تماثل در صورت مصادمت و مطابقت با واقع قهرن حل نمی شود. چرا؟ چون شما بر فرض این رتبه هاشان مختلفه، اختلاف رتبه اگر در ماهیت این دوتا اثر بگذارد اینجا مشکل حل می شود. ولی حرف در این است که ماهیت حکم معلوم مطلقا، چه معلوم به علم تفصیلی چه معلوم به علم اجمالی باشد در ماهیتش تغییر پیدا نکرد. اختلاف در رتبه بنابراین می شود یک امر عرضی خارج از دائره حکم فعلی است. اگر این شد پس در صورت مطابقت کاملا مسئله اجتماعی مثل این است و اگر مخالف باشند مسئله اجتماعی زده این به وجود میاد، پس مشکل حل نشد. بنابراین اما اگر فعلی من جمیع الجهات به حسب ملاک با فعلی من بعض الجهات فرق داشته باشد، ما فعلی من بعض الجهات را فعلی از ناحیه بعضی از مقدماتی او بدانیم. مثلا برای شیء چندین مقدمه می شود فرض کرد برای شیء که تحقق می خواهد پیدا کند. اگر بعضی از مقدمات محقق شده باشد بعضی دیگر محقق نشده باشد، اینجا به این اعتبار بگیم آقا این شیء یعنی این ذوالمقدمه فعلی من جهتین و شعنی من جهت اخرى، به اعتبار تحقق اون بعض مقدمات فعلیت پیدا کرده است، به لحاظ عدم تحقق بعضی از مقدمات دیگر فعلیت ندارد. و بنابراین فعلی من جهتین معناش این باشد، یعنی وصف به حال متعلق موصوف باشد نه به حال خود موصوف. تفاوت شد اینه، در وجه اول که میگفتیم فعلیون ولو من بعض الجهات خوده کن فعلیون، اما در این وجه میگیم فعلیون یعنی به اعتبار بعض از مقدمات، غیر فعلیون به اعتبار بعض از مقدمات دیگر. خب اگر این شد، بنابراین فعلی در حقیقت همون مقدمه است. ذوالمقدمه در حقیقت فعلیتی پیدا نکرده است. خب این بر میگردد به اون حرفی که در مبحث قبل بیان کردن. عبارت به شما عوض کردید، به جای تعبیر به حکم شعنی آمدید گفتید که حکم فعلی من بعض الجهات، تغییر عبارت مشکلی را حل نمی کند با اینکه محتوا یک چیز باشد. پس فعلیت من بعض الجهات به معنای فعلی به لحاظ بعض المقدمات باشد. این حکم خودش فیاد به نفسه در مقام شعنیت است. فقط اسمش قبلا عوض کردید، قبلا می گفتید در مبحث قد که حکم شعنی، اینجا از او تعبیر کردید به فعلی من بعضم. پس الان ای حال تعبیر به فعلی من بعض الجهات علا تقدیرن اشکال اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین به حال خود باقی است و علا تقدیرن آخر بر می گردد به همون وجه مذکور در مباحث قبل و اشکال بر اون وجه که خود صاحب کفایه وارد کرده است بر این وجه هم وارد خواهد بود. خب دقیقا همین رفت مطالب ره. خب پس بنابراین علی حالین ما چه راه اول را در پیش بگیریم چه راه مذکور در اینجا را، هر دو خالی از اشکال نیست و معضل اجتماع مثلی یا اجتماع ضدین با این بیانات حل نخواهد شد. حالا در بحث فعلی من بعض الجهات و فعلی من کل الجهات بیانی در مقام توضیح این مطلب ذکر می شود که این ربطی به مسئله اشکال وارد بر صاحب کفایه در اینجا ندارد. خلاصه پس این شد، شما صاحب کفایه وقتی حکم معلوم به علم اجمالی را فعلی من بعض الجهات می دانید، خوب دقت کنید چه عرض می کنم، از دو حال خارج نیست. مرادتان از این فعلی من بعض الجهات اگر این است که ملاک فعلیت در این حکم هست، ملاک چی می درست کردم؟ علم. اگر این باشد خب پس بنابراین هر دو حکم از نظر ما هو ملاک الفعلیت فی عرض واحد. رتبه ها اموری می شوند خارج از ما هو ملاک الفعلیه. خب اگر این شد اینا در عرض همه، اگر در حرز عرض هم شدن از نظر چیزی که در ملک در فعلیت دخیل است، بنابراین وقتی در عرض هم بودن در صورت مطابقت متضادان هستند، در صورت مغایرت مغایرت متضادین هستند و در صورت مطابقت متماثلین. مشکلی بر حال خودش باقی است. اگر نه شما واقعا اون فعلی من بعض الجهات را فاقد ملاک فعلیت بدانید، به لحاظ همون بعضی از جهات دیگری که به فعلیت نرسیده و هو ظاهر، ظاهر کلام هم همینه. اگر این باشد خب بس معناش این است که خود حکم که امر بسیطون و نتیجه جمیع مقدمات است، فعلیت او خود حکم هنوز که همه مقدمات به فعلیت نرسیده، فعلیون یا شعنیون؟ شعنیون. فعلیتش به چه اعتبار میشود؟ به اعتبار اون مقدماتی که هست، اما نسبه نسبه به اون مقدماتی که نیست دیگه فعلیت ندارد. خب اگر این شد خود حکم میشد حکم شعنیون. خب این عبارتون خرای همون حرفی است که در مبحث قبل گفتی دیگم به جدید. حالا چرا تعبیر به فعلی یا شعنی می شود؟ فعلی من جمیع جهات یا بعض جهات در از بعض از عبارات صاحب کفایه در شرح این عبارت چان چیزی استفاده می شود و اون این است که مولا بر اساس ملاک جعل حکم می کند. ملاکات احکام امورون تکوینیه، امورون واقعیه، اونا را شارع به اعتبار مکون الامور ملاحظه می فرماید، بر اساس او در وعاء تشریع جعل حکم می کند. اگر اون غرضی که باعث شده است مولا جعل حکم کند اون غرض به حدی باشد که مولا لابد از این که جعل حکم فعلی بفرماید و تنها چیزی که در فعلیت او نقش دارد وصول به عبد است، چیزی دیگری دیگه دخالت نداشته باشد. اگر این باشد یقینا در چنین ظرفی و در چنین فرضی مولا جعل حکم فعلی منجز می‌فرماید به وسیله اینکه تنجزش به ایثار به مکلف است. حالا تارتن این است که خود مکلف علم پیدا می کند به این حکم و علم منجز اوست و اخرى نفس به طریق می کند که اون طریق معتبر مثل خبر عادل می شود منجز او و ثالثاً جعل احتیاط می کند که می گوید باید در مواردی که امکان احتیاط هست که باید جمع بین اطراف کند در فرض شبهه تا قطع پیدا کند اون چرا که واقع است درک کرده است. پس بنابراین یکی از این سراح را مولا در موردی که اون غرض باعث بر تکلیف به حدی رسیده باشد که لابد از حکم و راهی گریزی از این که مولا جعل حکم بفرماید نباشد و اوکراین است که نه اینجوری در چنین فرضی واضح است که مولا دیگه نمی شود ترخیص کند بر خلافش، چون این دوتا با هم سازش نداره. از یک طرف غرض مثلا در باب دماء، در باب اموال، در باب اعراض، در این ابواب یا باب فروج، اینها ابوابی هستن که مولا به لحاظ ملاکی که در این موارد وجود دارد اهتمام دارد و این اهمیت ملاکیه باعث شده است که مولا جعل حکم بفرماید به نحوی که اگر حکم معلوم مکلف شد فهوه، اگر معلوم نشد طریق نصف می فرماید، اگر باز هم معلوم نشد ولو تنزیلا جع... جعل احتیاط میفرماید. لذا در این ابواب میبینیم مولا امر به احتیاط میفرماید، به کوچکترین شبهه‌ای دارد که به هر حال الحدود و تدرع به شبهات. پس بنابراین اهتمام ملاق، اهمیت ملاق موجب اهتمام شارع در جعل حکم شده است. حکم اینجوری نیست، به این حد نرسیده است و ملاق چندان اهمیتی ندارد. در این موارد مولا جعل حکم می کند، اما به طوری نیست که در اینجا جعل احتیاط هم کرده باشد. خیر، در همین موارد حکم را چنین قرار می دهد. این حکم مجعول هست. اگر به تعبیر عادی شرح می کنیم، از باب اتفاق، اتفاقی که نیست، اگر این چنین پیش آمد که عبد رسید به اون حکم، او فعلی می شود. اما اگر نرسید، مولا در اینجا جعل احتیاط نکرده و مانعی هم اگر وجود داشته باشد مانع را بر نمی دارد. این موارد می توانیم بگیم مولا ترخیص در خلاف بر خلاف او بفرماید به عنوان حکم ظاهری. البته در اینجا جعل ترخیص به معنای نقض غرض مولوی هم به نسبت به حکم مجعول نیست. چرا؟ برای خاطر این که بحث تنجز و حکم، اگر جلوی تنجز را مولا بگیرد با ترخیص مجعول، سد تنجز و حکم منافات با تنجز و حکم علی تقدیر الوصول نخواهد داشت. بگیم این حکم مجعول است، اگر عبد رسید فعلی می شود. حالا مولا کاری بکند در بعض موارد که این عبد نرسد، این منافات دارد با جعل حکم ابدا. حکم او لغو نیست، برای خاطر اینکه حکم را جوری جعل کرده است که اگر به نحو روال عادی، یعنی بدون رعایت احتیاط، به روال عادی پیش برود، گاهی به حکم میرسد گاهی هم نمیرسد. آیا لازم است که مولا جعل احتیاط کنه؟ ما در قالب موارد و موضوعات میبینیم مولا جعل احتیاط نمی کنه. و چون جعل احتیاط نمی کند، دست ما باز میشود از نظر سایر احکامی که احکام ظاهریه. پس سد از تنجز حکم منافات با تنجز حکم لو وصل العبد الی نخواهد داشت. اون جایی تنافی دارد با هم که حکم از نظر ملاک در به حدی رسیده باشد که مولا به هیچ وجه راضی نیست خلاف واقع را، و چون لا یرضا به خلاف واقع جعل احتیاط فرموده است. لذا اونجا اگر مانعی هم باشد مولا مانعی را باید بردارد. یعنی مثلا فرض کنید شک مانع است، ولی در اون موارد این شک را به عنوان مانع نمیبیند، میگه باید احتیاط کنی. معنیش اینه دیگه، احتیاط کردن و لزوم احتیاط اینه که شما درست است علم نداری، ولی این علم نداشتن شما در اینجا عذر نیست برای شما باید احتیاط بکنی. اون مواردی که مولا جعل احتیاط فرموده است. خب حالا با این تا اینجا اشکال بر راه دومی هم که صاحب کفایه بیان فرمودن روشن شد. لازم مطلبی که باید توضیح داده بشود و بیانی که مشهور و معروف اصولیین داده اند صحیح نیست. پریروز عرض کردم این که گفتن آقا علم اجمالی علم مشهور به جهل است از اغلاط است. لذا مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه، گرچه این بیان رو در جاهای دیگر هم داشتن و ما سابقا هم بیان کردیم، اما مجددا بیان می‌فرمایند و لا یخلو ان لطف که ما مجددا همین بحث رو اعاده بنماییم، گرچه قبلا هم بحث شده است. ماهیت علم اجمالی با علم تفسیری چه تفاوتی با هم دارند؟ آیا واقعا تفاوت دارند یا هیچ تفاوت ماهوی بینشان نیست؟ اگر هست در چه چیز هست؟ اینا رو انشاءالله توضیح خواهیم داد. صلی الله علیه و آله.